الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ورحمة الله على عبادهم أجمعين.
در این مقدمه نمط، همونطوری که ملاحظه فرمودید، تعریف نفس رو کردن، یعنی ان نفس ما هو، فهمیدیم که نفس ارضی تعریفش چیه و نفس سماوی تعریفش چیه. حالا در این فصل بعد صحبت در هل هوه، آیا نفس وجود دارد یا نه. منتها فقط راجع به نفس انسانیه، تنبیه بر وجود نفس انسانی. نفس انسانی وجود داره. یه نکته‌ای که لازم توجه بشه اینه که خب ما وقتی تعریف کردیم نفس رو، آیا میتونیم بگیم یه همچین چیزی که ما تعریف کردیم وجود نداره؟ کمال اول جسم طبیعی عالی زی حیات. خب میبینیم، میریم سراغ گیاه، میبینیم که همچین چیزی رو داره. کمال اول یعنی یه صورت نوعیه. مگه میشه جسم بدون صورت نوعیه باشه؟ خوندیم در فلسفه که هیچ جسمی بدون صورت نوعیه نیست، برای اینکه هر جسمی بالاخره یه نوعی از جسم دیگه. جسمی که مطلق باشه و مبهم باشه و یه نوع خاصی نباشه نداریم. همونطوری که اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، همینطور ما لم یتعین به تعین نوعیین لم یوجد. بالاخره نمیشه تعین نوعی قبل از تشخصه، یعنی اول باید یه نوع خاصی باشه تا بعد بشه شخص خاص. پس بنابراین اون کمال اول یعنی صورت نوعیه برای جسمی طبیعی. خب جسم طبیعی نهال، مثلا اون جوجه یا انسان، نوزاد انسان جسم طبیعیه. عالی جسم دارای ابزاره، به قول حالا این لفظ لاتینش ارگانیکه، یعنی اعضا داره. زی حیاتن بالقوه، خب اینا رو که همه رو میبینیم، ما هم در نبات اینو میبینیم، هم در حیوان میبینیم، هم در انسان. دیگه اثبات یه همچین چیزی برای چیه؟ اثبات نفس، خب نفس هست دیگه. کمال اول یعنی اون صورت نوعیه ای که این افعال و آثار حیاتی ازش برمیخیزه. ما در هر سه اینها افعال و آثار حیاتی رو میبینیم و این افعال و آثار حیاتی هم میدونیم که از صورت نوعیه برمیخیزه. نفسم یعنی همون صورت نوعیه ای که این آثار و افعال ازش برمیخیزه. خب پس نفس احتیاج به اثبات نداره. با اون تعریفی که کردیم، کمال اول جسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه. منتها توجه دارید این یک تعریف برای نفس بود. یه تعریف دیگه یه نفس که دیروز هم در وسط اشاره کردیم اینه، جوهرون مجردون ذاتن متعلقون بالمادته فعلا. همونو میخواییم تعریف کنیم، منتها چون اینا همش تعریف های رسمیه، برای یک شی میشه تعریف های رسمیه متعدد کرد. چرا؟ برای اینکه تعریف به حد تام فقط یکی بیشتر نیست. همون تمام ذاتیات یک شی خب یک تعریف به ما بیشتر تحویل نمیده. ولی اگه شما باشه بنا باشه تعریف کنید یک شی رو به خواصش، خب ممکنه یک شی هزار تا خواسته داشته باشه، با هر کدوم از اون خواص میشه او رو تعریف رسمی کرد. چون تعریف دیروز یک تعریف رسمیه، این تعریف هم که جوهر مجرد ذاتن متعلق بالماده فعلا، اینم یه تعریفه. حالا میخواییم ببینیم که به این تعریف وجود داره یا نه. به این تعریف یعنی جوهرون مجردون، یه موجودی که صرفاً کمال نباشه، علاوه بر این که کمال برای جسمه، چی باشه؟ مجرد هم باشه. لذا نفس با این تعریفش که از قدیم در بحث جواهر و اعراض خوندیم که النفس هو الجوهر المجرد و ذاتن المتعلق بالماده فعلا، اینو میخواییم ببینیم آیا هست یا نی. ابن سینا در این فصل که اولین فصل این نعمت سومه استدلال بر مسئله نکردن. در کتاب‌های فلسفی دیگه شما می‌بینید فصل اصلا عنوان داره. خب اشارات یه خصوصیتش اینه که فصولش عنوان نداره و وقتی عنوان میکنه مثلا فی اثبات تجرد نفس الانسانیه، وقت شروع میکنه به براهین. ابن سینا اینجا در مقام اقامه برهان نیست، فقط میخواد مسئله را با تنبیه حل کنه. تنبیه مال کجا؟ مال اونجاییست که یه چیزی رو خود انسان میداند، منتها توجه به دانستن خودش نداره. تنبیه میاد بهش میگه حواس جمع باشه، خود میدونی. ملتفت میکنه انسان را به چیزی که غافل بود، نه عالم میکنه به چیزی که جاهل بود. نظیر تعریف لفظی در بحث تعریف، یعنی در علمهای تصوری ما یه وقت هست که یه چیزی رو اصلا تصوری ازش نداریم، اونجا میگن معرف تعریف حقیقیه. یعنی یه مفاهیمی رو که میفهمیم میاریم برای اینکه اون چیزی رو که هیچ تصوری ازش نداشتیم روشن بشه. مثلا بچه ای که روز اول همراه پدرش سوار ماشین و پدرش شده و میرن پمپ بنزین، بچه میپرسه که بابا این بنزین چیه؟ وقتی سوال میکنه بنزین چیه، تا به حال تصوری از بنزین برای این بچه نبوده. پدر میگه یه چیزی مثل آب. یه چیزی مثل آب، آبو دیده، آبو بچه بارها نوشیده دیده، میگه یه چیزی مثل آب که خیلی زود آتش میگیره. زودو میدونه که باباش بهش گفته زود باش زود باش. آتش میگیره هم آتشو دیده، ولی بنزین به عنوان یه چیزی که آب باشه اما زودم آتش بگیره، یه همچین تصوری از یه جسم اینطوری، یه مایع اینطوری تا به حال چیه نداشت. این میشه تعریف حقیقی. یعنی شما از اون مفاهیمی رو که بچه داره، مایع، زود، آتش گرفتن، این مفاهیم قبلا بود پیش از اینکه وارد پمپ بنزین بشه، همینا رو بلد بود. از این چیزای بلد بوده استفاده میکنید برای اینکه یه چیزی رو که تا به حال نشناخته بوده به نام بنزین اونو بشناسید. این میشه تعریف حقیقی. اما یه وقتی که نه، یه کسی میهمانی میاد تو خونه و ترکه، یا مثلا عربه، حالا میگه مثلا جئنی به ما، حالا عربی شو وقت اینطوری نمیگه، حالا ما بالاخره فارسی که میخواد عرب صحبت. اون بچه میپرسه که بابا آب چیه؟ اینجا بچه نمیپرسه آب چیه، میگه ما چیه. این که میگه ما یا مای مای، این که میگه مای مای، حالا این بچه یه کوچیکیه مثل خودش، هی داره میگه مای مای. این الان بچه یه صاحب خونه نمیفهمه که این داره چی میگه، از باباش میپرسه که چی میگه، مای چیه، مای چیه. وقتی میگه مای چیه، اینم میخواد براش یه چیزی تعریف بشه، اما این تعریفش میگن تعریف لفظی. یعنی چه؟ یعنی حقیقت آب را با یه لفظ دیگه، یا حتی بدون لفظ. بالاخره اون بچه یه صاحب خونه میدونه، اون تا نمیدونه که لفظ مای مال همون چیزه. لذا میگن تعریف لفظی تعریف و لفظه و داخل نیست در اون تعریف حقیقی که عبارت است از معلوم تصوری که ما را میرساند به مجهول تصوری. اونطوری نیست، یعنی بچه صاحب خونه با این تعریفی که پدرش کرد یه حقیقتی از حقایق جهان را نشناخت. بله، یه لفظ رو فهمید که برای چه معنایی وضع شده، بذات لفظ براش معرفی شد. دقیقاً عین این مسئله در تصدیقاته. یه وقته که شما نمیدونید زوایای مثلث چند درجه است، هر چی بتون هشدار بدن، توجه بدن، بگن، اصلا بیاد مطرح کنه، بگه آقا دبیر میاد سر کلاس میگه آقا زوایای مثلث 180 درجه، خب میگه، اما شما علم براتون پیدا نمیشه، حتی صریحا هم که به زبان بیاره علم پیدا نمیشه. یعنی تا میگه برای شما شک هست، مشکوکه که آیا واقعا هست یا نیست. پس میشه برای شما زوایای مثلث مساوی با دو قائمه، این میشه چی؟ مجهول. این مجهول شماست. تا به حال مثل همون بنزین برای اون بچه در بحث تصورات بود، این تصدیق برای شما نیست. یعنی برای شما الان یه علامت استفهام، برای شما یعنی همون کسی که الان فرض کردیم که اومده سر کلاس ریاضی و فقط مثلث رو خونده، بچه‌ای که فقط بلد مثلث یعنی چه؟ حالا اگه کسی بهش بگه که آقا این زوایای مثلث مساوی است با 180 درجه، این علم براش پیدا نمیشه، یه تصوری از این میکنه از این قضیه، اما تصدیقش همیشه علامت سوال. اوکی، تا این قضیه هندسی رو شما در کلاس‌های بالاتر یا اگه استعداد داره در همونجا تو خونه بیایید براش چیکار کنید؟ اثبات کنید. با همون برهان هندسی خودش وقتی اثبات کردید، یعنی از اون معلومات موجودی که او داره استفاده کردید و این مسئله‌ای که مجهول بود کردید معلوم، این میشه تعریف چی؟ ببخشید، میشه استدلال. این میشه همون حجت. و اما یه وقتیه که نه، یه تصدیقی رو خود شخص داره، اون تا ازش غافله، مثل من هستم. من هستم چون انسان از بس که توجهش به بیرون از خودشه غافله از این که خودش هست یا نیست. همین که بهش میگه تو هستی، تا بهش گفتی تو هستی میره به خودش مراجعه میکنه که بله، اگه من نباشم که پس کیه که داره درک میکنه؟ کیه که داره این صدا رو میشنوه؟ کیه که داره حرکت میکنه؟ کیه که داره حرف میزنه؟ یعنی فوری میفهمه. یعنی فقط گفتن این که بابا تو خودت تو عالم هستی یه تذکر به علم سابقه، یعنی شما اون رو یاداوریش میکنید به اون چرا که میداند، نه اینکه علم جدیدی به او بدید. حالا ابن سینا با این مسئله، با این مسئله نفس انسانی نه به عنوان کمال اول جسم طبیعی عالی، بر وجود نفس انسانی به عنوان جوهران مجرد یا به عنوان جوهران غیر البدن تنبیه میکنه. خب بگه اون کمالی که ما گفتیم، اون امری رو که اسمشو نفس گذاشتیم، یه چیزی غیر این بدنی که داریم. خب این که حالا روح غیر بدنه، ببینیم این احتیاج به استدلال داره یا نه. البته استدلال هایی برش کردن در کتاب های دیگه، از باب اینکه بدیهی معناش این نیست که نشه برش استدلال کرد، بدیهی اون است که نیاز به استدلال نداره. اما میشه چیزی را که نیاز بر استدلال نداره فرض کرد که روشن نیست. میشه چیز روشن رو فرض کرد که روشن نیست. وقتی فرض کردید روشن نیست، اون وقت چه کار میکنید؟ استدلال میارید برای روشن کردنش. لذا ملاحظه فرمودید در بدایه میگه که مسئله اعاده معدوم را شیخ فرموده از بدیهیاته، از فطریاته، منتها برای همین استدلال کردن. چرا؟ چون میشه کسی بگه آقا نه، من این از فطریات نیست، یا نه اصلا حالا از فطریات فرض کن که نیست، فرض که میشه کرد، فرض خلاف واقع. حالا که فرض کردی، حالا میخواییم چیزی را که فطری نیست یعنی بدیهی نیست براش استدلال کنیم و شیخ اون فرض رو نکرده، همون رو واقعیت داره کار میکنه، میگه که آقا نفس به عنوان یک چیزی غیر بدن میخوای ببینی هست یا نه؟ میگه من فکر نمی کنم شما توجه بکنی به خودت چه در حال صحت و چه در حال مرض. یعنی حتی آدم مریضم که مثلا سرش درد میکنه، مثلا نمیدونم دستش زخمه، هر جور بیماری داشته باشه، اگه عقلش سالم باشه، اگه ضربه مغزی نشده باشه که فهم نداشته باشه، اگه انقدر کودن نباشه که با گیاه مثلا خیلی با هم فرق نداشته باشن، یعنی فقط پیکر درشت کرده، دیدید بعضیا اونطوری نیست، بعض دیوونه ها خیلی چاقترن، هیکلدارترن از آدم های سالم. اینطوری نباشه، عقلش اگه سالم باشه، بفرمان ابن سینا میگه من فکر نمی کنم که اگر کسی عقلش سالم باشه از خودش غافل بده، یعنی علم به خودش نداشته باشه، یعنی توجه نکنه که خودش وجود داره و خودش هم یه چیزیست غیر بدنش. وقت برای اینکه این مسئله رو مجسم کنه یه چیزی ذکر کرده که در کتاب‌های دیگه اسمش رو گذاشتن برهان هوا تلق. تلق یعنی آزاد، هوا یعنی همین هوا، برهان هوای آزاد. گاهی ازش تعبیر میکنن به برهان رجل معلق در فضا. رجل معلق در فضا یا برهان رجل طائر. این چیه؟ برهان در حقیقت نیست، بی خود اسمشو دیگران گذاشتن برهان. اون چه ابن سینا بیان کرده همونطور که خواجه تعبیر میکنه تنبیهه، یعنی یه چیزی هست که خود انسان داره، منتها ما میخواییم به همون چرا که فهمی که داریم، به اون تصدیقی که داریم، ابن سینا میخواد ملتفتمون کنه. یعنی خیلی چیز آدم تو ذهنش هست ولیکن خودش غافله. کار تنبیه اینه که اون چرا که میدونیم متوجه میکنه که میدونیم، یعنی برای ما علم به علم ایجاد میکنه، نه اصل علم. تنبه میده به ما، بیدارمون میکنه، حواسمون رو جمع میکنه. این اگه اسمشو گذاشتن برهان به خاطر اینه که فکر کردن ابن سینا در اینجا در مقام اقامه برهانه. حالا سرش چیه؟ بعدن انشاءالله عرض میکنیم که چطور بوده با اینکه ایشون در مقام اقامه برهان نبوده و مسئله بدیهیه، بعضی این رو برهان دانستن. اون انشاءالله آخر. بیان ابن سینا اینه، میگه که فرض کن که کامل العقل و با جسم سالم هم اکنون خلق شده. میشه فرض کرد؟
فرض که میشه.
یه اگه شما فرض کنی که همین الان خلق شد، این فرض عقل، این فرض برای چی کرده؟ برای این که میخواد بگه اگه فرض کنی همین الان خلق شدی، دیگه علمی سابق به اعضایت نداری که از قدیم اعضایتو دیدی، دستتو دیدی، پاتو دیدی، سرو دیدی، بالاخره که الان که میگی من، همون یافته های قبلی رو در نظر میگیری و میگی من. نه، کسی که الان خلق شده دیگه از گذشته علمی نداره، همین الان خلق شده، علمش هم قهرن کی شروع میشه؟ از همین الان چون الان موجود شده، کسی که قبلا وجود نداشته میشه علمش قبلا وجود داشته باشه؟ خب بدیهیه، علم صفتی است قائم به او. پس الان اگه خلق شده علم سابقی چیه؟ نه، هم اکنون خلق شده ای تا علم سابقی. بله، 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 این منظور از عقل، نه حالا اون عقل به معنای مدرک کلی، یا اولا ثانیا اون علم حضوری کافی نیست برای اینکه ما میخواییم بدیهی بگیم. بدیهی و نظری از اقسام علم چی هست؟ حصولی. یعنی ما میخواییم حالا همون علم حضوری رو تبدیلش کنیم به چی؟ به حصولی. بله، ولی توجه اون علم حضوری که اصلا همیشه هست، ما میخواییم این علم حصولیه رو بیاریم، یعنی علم بدیهی رو. علم حضوریه که احتیاج به تنبیه هم نداره و با تنبیه هم به وجود نمیاد، هست چه من تنبیه بشم چه تنبیه نشم. با تنبیه هم چیزی به نام علم حضوری جدید حتی پیدا نمیشه، با تنبیه یه علم حصولی پیدا میشه به اون معلوم حضوری. فرض کن که کامل العقل و با جسم سالم همکنون خلق شدی، این اولا. ثانیا به نحوی که چشمت بسته، چشم بسته است به طوری که دیگه بدن خودتون رو نمیبینید، چون اگه چشم باز باشه آدم نگاه میکنه و فکر میکنه من خودش عبارت هست از چی؟ از همین بدن، خودش عبارت هست از همین دست و پا، اون چیزایی که میبینه، اون مجموعی از اعضایی رو که میبینه، یعنی سری اعضا هست در باطن که اصلا خبر ازش نداره، ولی همین مقداری که میبینه اگه چشمشو باز کنه فکر میکنه که همین هست، خودش همین هست. ابن سینا میگه نه، فرض کن که چشمم بسته باشه
تا فکر نکنی که خودت همین اعضایی هستی که میبینی.
فرض کن اینطور، همه الان انسانو اینو وقتی رفتی تو خونه تو حجره کلاه خودتون رو قاضی کنید میبینید همینطوره، منتها حالا اینجا از یه طرف حواستون به منه، از یه طرف بالاخره سر و صداست. به نحوی که چشم از بسته تا فکر نکنی که خودت همین اعضایی هستی که میبینی و اعضاعت از هم بار، یعنی انگشتا باز، دست به بدن تماس نداره تا قوه لامسه درک بکنه، کار بکنه، احساس بکنه که یه چیزی هست، نه انگشتا با دست به بدن تماس نداره که اینجا مثلا احساس بکنم که خب یه چیزی هست. پاها همینطور، هم از هم جدا هستن هم انگشتاشون به هم تماسی ندارن، کاملا به طوری که هیچ عضوی با عضو دیگه تماس نداشته بود. چرا؟ باز برای این که تا فکر نکنی که خودت همین اعضایی هستی که لمس میکنی. هیچ صدایی هم ازتون بلند نمیشه، حالا اون دیگه بالاخره این هم گفت که هیچ.
و در هوای آزاد، این هوای آزاد یعنی هوایی که نه
گرمه که گرماشو احساس بکنید و بر اساس احساس فکر بکنید که مثلا یه چیزی دیگه، خودتون یه چیزی هستید بالاخره، یه چیزی رو که حالا اون احساس کننده مثلا، یا فرض کنید یه چیزی که خارجیه، مثلا خودتون همون گرماهه هستید، خودتون همون سرماهه هستید، خودتون نسیمی هستید که میوزید، نه، در یه هوای کاملا آزاد، اونم جناب استاد آقای حسن زاده دامز الله وقتی ما خدمتشون میخوندیم میفرمودن رو پر قو هم خوابیده باشی، ولی نه، رو پر قو هم نه، اینطوری که ابن سینا فرض کرده معلقه در فضا، شما رو خداوند متعال در فاصله یه متری زمین خلق کرده و هم دور نگه داشته. میتونه قدرت خدا، وقتی یک حمال میتونه، خدای متعال نمیتونه. گفتن در تبریز شخصی بود به نام حسن حمال، وقتی دسته ها داشت رد میشد اینم تو دسته بود، خانوما و بچه ها و اینا بالای پشتبون دم پشتبون نشسته بودن و داشتن تماشا میکردن دسته رو. یه دفعه یه بچه از اون بالا افتاد پایین. این حماله گفت نگرش دار، همون وسط هوا و زمین بچه مون. اومدن دور حماله گرفتن که تو چه کاره ای فلان چیه تو؟ گفت من یک عمر حرف خدا رو شنیدم، خواستم یه دفعه هم خدا حرف من رو بشنه. و میشه میگه حالا شما فرض کن یه انسانی هستی معلق در فضا، پاد رو زمین نیست که احساس بکنی زمین رو و فکر بکنی مثلا خودت همونی، یا همون تأثیری که میذاره بالاخره یه چیزی عضوی را در اونجا احساس بکنی، نه کاملا در هوایی که نه گرمه نه سرده آزاده و معلق در فضا. یه من فکر نمی‌کنم اگه آدمی عقب افتاده ذهنی نباشه در این فرضی که من میگم واقع بشه خودشو درک نکنه. خب اگه خودشو درک میکنه در حالی که از بدن چیه؟ غافله. از همه این تشکیلات که گفتیم میخواد ابن سینا این نتیجه رو بگیره که به نحوی باشی که به هیچ وجه از بدن خبری نداشته باشی. در حالی که از بدن شما هیچ خبری نداری اما میبینی خودت رو میاد. انا اونی که انا ربکم الاعلاش بلنده ها همون هست، یه من، اون منه میبینم که از اون غافل نیست. و ابن سینا میگه خب اگه اینطور باشه که از بدن غافلی از خودت غافل نیستی پس معلوم میشه خودت چیه؟ غیر از بدنی. خب حالا این تنبیه، بله، یعنی یه امریز فطری، یعنی کسی به خودش مراجعه کنه، چون معنای بدیهی نیست که چشم باز کردن نمیخواد، معنای بدیهی نیست که مراجعه به خود نمیخواد، معنای بدیهی فقط اینه که استدلال نمیخواد، فقط همینه در تصدیقات، ممکنه هزار چیز دیگه بخواد، درون نگری بخواد. یعنی این درون نگری رجوع به وجدان شد، شما خودتون رو مییابید در حالی که از بدن هیچی را نمییابید. خب اینجا میفرمان سریع نتیجه میگیرید که خودتون غیر بدنه. البته این که سریع نتیجه میگیرید در حقیقت یه قیاس منطقی داره ها، قیاس منطقیش اینه که میگید که خودم معلومم، بدنم معلوم چیزی. این چه شکلیه؟ شکل دوم. نتیجه میده چی؟ نتیجه میده که خودم بدنم نیستم. خب این قیاسه، منتها ابن سینا میگه این قیاس قیاسی نیست که شما احتیاج داشته باشه به این که برید تو معلومات ذهنیتون بگردید و اینو در بیارید. این قیاس حاضره در ذهن، یعنی انسان همین که همونطور که من از شما اقرار گرفتم، شما گفتیم در این فرضی که هست خودش رو شخص مییابد اما بدنش را نمییابد، چه نتیجه میگیری؟ فوری نتیجه گرفتیم که پس خودش بدنش نیست. چرا؟ برای اینکه همین کبرا که اون چه معلومه غیر اونیست که مجهوله، غیر المعلوم، غیر و چی؟ المعلوم، نامعلوم غیر اونیست که معلومه. یه چیز ارتکازی، چون ارتکازه در ذهنه پس بنابراین با اینکه قیاسه اما قیاس حاضر در ذهنه، پس علممون به خودمون، به این که نه این که اصل هستیمون، علممون به خودمون به این که ما غیر بدن هستیم میشه از بدیهیات، منتها از چه نوع بدیهی؟ از فطریات. فطریات گفتن قضا یا قیاساتها ما، یعنی قیاس داره و چون قیاس داشته خیلی ها فکر کردن این اصلا خودش یک برهانه. توجه نکردن که ابن سینا وقتی داره میگه اتفاقا تصریح میکنه در شفا، حالا در اشاره به این مسئله تصریح نکرده اما در شفا همین برهان رو ذکر کرده، ولی تصریح کرده به این که شما که خودتون رو مییابید در حالی که بدنتون رو نمییابید، خب غیر المعلوم یعنی نامعلوم، غیر و چی؟ المعلوم، غیر اونیست که معلومه، اونی که نامعلومه غیر اونیست که معلومه. پس بنابراین شما غیر بدن هستید، از این استنتاجی است که از قیاس شده، ولی هرچی که قیاس داره که نظری نیست، اون چیزی نظری است که قیاس داره و قیاسش هم احتیاج به چی داره؟ به کسب داره. لذا میگن نظری مرادف است با چی؟ با کسبی. اما اونی که قیاس داره و قیاسش حاضره در ذهنه، این بدیهیه، منتها بدیهی فطری. پس بنابراین علم به این که النفس غیر البدن بسیار فرق. خب من این منابعی که عرض میکنم دوستان خوبه که مراجعه بفرماین. یکی شفا، این چاپ مصر صفحه 13، البته شفا نفس شفا صفحه 13 سطر 6 ببر و صفحه باز 225 سطر 7 ببر. اسفار جلد 8 صفحه 44 که اونجا تعبیر کرده به برهان و همین رو آورده برای تجرد نفس، برای اثبات تجرد نفس. و جناب استاد آقای حسنزاده دامازلو در معرفت نفس همین رو آوردن با تفصیل و توضیح در درس 22 که میشه صفحه 58. در عیون و مسائل نفس هم آوردن درس 22 همون جلد اوله، بله، در عیون مسائل نفس هم در عین 3 یعنی صفحه 90 و 109. اینا رو مراجعه بفرمان. اون وقت اگه دیدن که بله عبارت ابن سینا در اینجا اونطور که باید تا آخر من اینطور که من توضیح دادم با همه این بند و بیلش البته نیست، یعنی این که فطریه نمیدونم قیاس داره، ولیکن سر و ته مطلب و همه اینا رو که مراجعه کنیم نتیجه همین میشه که از ارجع الی نفسک، میگه به خودت رجوع، یعنی از همه چی بگذر و به خودت توجه کن. و تأمل هل اذا کنت صحیحا، آیا اگه سالم باشی، نه حتی لازمه سالم باشی، بل و علا بعض احوال که غیره، بلکه حتی بر بعضی حالاتی غیر صحت هم، غیره ها زمیر برمیگه به اون صحتی که از صحیح استفاده میشه، یعنی فرض کن مریض هم خدا نکرده هستی، ولی یه مرضی که ادراک رو از آدم نگیره، بله بعض احوال که غیره ها، اما به حیث
تفتن و لشی فتنتن صحیحه، به طوری که توجه میتونی بکنی به یه چیزی، به شی، به اصلی وجود، به وجود میتونی توجه بکنی، یک توجه است، یعنی میتونی بفهمی، عقل از کار نیفتاده باشه ولی حالا هزار جای آدم عیب داشته باشه، بدن عیب داشته باشه. هل تقفل و ان وجود، تقفل و ان وجود ذات، به خودت مراجعه کن. من سوال میکنم، این سوال نظیر سوالی است که خداوند متعال میفرماید هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این استفهام انکاریه، یعنی اگه به خودت مراجعه کنی میفهمی که جوابش منفیه. حالا اینجا میخواد بگه هل تغفلو، آیا اگه به خودت مراجعه کنی ببین میتونی غافل باشی از وجود خودت، ولا تثبت نفسه، و اثبات نکنی پیش خودت، اثبات یعنی حکم به ثبوت خودت نکنی، نگی من هستم، من هستم رو نگی، میشه؟ ما اندی ان هاذا یکون للمستقر، ای از من کسی بپرسه من کلی اصلا حکم میکنم، پیش من یه همچین نظری نیست، نیست پیش من اینکه یه همچین چیزی، یعنی غفلت، غفلت باشد برای انسان هوشیار. آدمی که زوبصیرت هوشیاره غافل از خودش باشه. بله، یه وقتی انسانیه که در حد گیاهه، یعنی فقط حیات تغذیه و تنمیه و تولید مثل داره، اصلا ادراک نداره، خب اون هیچ. حتی انه نائم فی نومه، آدم خواب داره چه کار میکنه؟ خواب که خیلی وقتا یه خوابای آدم میبینه که بعد که بیدار میشه میگه ای کاش خواب مونده بودن. یعنی چه؟ یعنی اونجا از خودش و لذائذ خودش و اینها چیه؟ خبر داره. اگه از خودش خبر نداشته باشه چرا از لذائذ خودش خبر داره، از التذاذات خودش خبر. و یا به عکس، و سکران فی سکره، مست هم در مستیش ممکنه چشمش یکی و دوتا ببینه، یا اصلا نبینه، یا گوشش درست نشنوه، ولی بالاخره از خودش اون وقت انا ربکم الاعلاهای درونیش بلند میشه. یعنی خیلی از چیزایی که در حال عادی حاضر نبود اظهار بکنه، خودخواهی ها، نمیدونم علاقه های خاص، اون وقت چه کار میکنه؟ میگه. حتی آدم مست لا تعذب ذاته و ان ذاته. خب حالا یه فرضش کافیه و الم یثبت ما که بله، یعنی حتی نائم هم لا تعذب ذاته و ان ذاته. حالا لازم نیست حتما خواب ببینه، خوابم که نبینه، منتها خواب وقتی میبینه بهتر نشون میده. خب علم حصولیه، بله، آخه خصوصیت انسان اینه که هر علم حضوری که داشته باشه دستگاه ذهنش اگه سالم باشه چیکار میکنه؟ خود به خود، یعنی دستگاهش اتوماتیک، اختیاری نیست. بله بله بله، در همون نومش. لذا میگه و این لم یثبت تمثله لذاته فی ذکره، ولا اینکه سا باقی نماند، باقی نماند جلوه‌گر شدن او برای خودش در یادش، یعنی همون تو خواب. منتها اینا دیگه خود بوعلی میگه شما ممکنه فل جمله این را مثلا در موردی که خوابشو میبینید بدونید، اما حالا موقعی که خواب نمیبینیم نیست، ما همون یه مورد که فل جمله کافیه برای ما، حالا همه مواردش همیشه اینطوره. ممکنه مثلا یه وقتی باشه که انسان در خواب بیشتر از حیات گیاهی نداشت. ولو توهمته، این ولو توهمته در حقیقت بیان همون فرضیه هوا تلقه، همون فرضیه که کرده برای اینکه این مسئله کلی رو در یه جا مجسم کنه. ولو توهمته ذاتک، اون انده رو نمیخواد، قد خلقت اول خلقه ها، اگر خودت رو فرض کنی، ذات، ذاتت رو فرض کنی چنین که، این چنین که،
خلق شده اولین خلقتش، یعنی همین اول کارشه، هنوز قبلا سابقه وجود نداشته، معدوم بوده، همین الان خدا خلقش کرد. منتها خلقش کرد نه مثل بچه که فقط حیات گیاهی یا حیوانی داره، نه، صحیحت العقل، عقلش کامله، همین الان خدا خلقش کرد، منتها مثل حضرت عیسی علیه السلام مثلا، ولی هیئه ظاهرش هم سالمه، یعنی جسم سالمی داره، دست پا همه چیزش سالم، منتها همین الان خلق شده. با کن فیکون خدا میتونه خلق کنه. وقد فرض انها على جمله من الوضع والهيئه لا تبصر اجزاءها ولا تتلامس اعضاءها. و فرض شد که این ذات شما، این انها زمیرش برمی گه به اون ذاتک، ذات شما به یه مجموعه ای از وضع و شکل هست که نمیبیند اجزای خودش رو، چشمش یا باز نیست یا اگه بسته است یه جوری دوخته مثلا به آسمون که خودشو نمیده. ولا تتلامس و اعضا، اعضایش هم به هم لمس نمی کنن همدیگر را، تلامس ندارن، یعنی همدیگر رو لمس نمی کنن اعضایش، نه دستش رو دسته، نه این انگشتا بغل همن که همدیگر رو لمس کنن، بله یه منفرجه، بلکه این اعضا از هم همه باز. وقد فرض انها على جمله من الوضع والهيئات که لا تبصر اجزاها، وقد فرض انها معلقه، این معلقه عطف است بر اون على جمله، یعنی فرض شد، یعنی خبر دیگری است برای انها معلق است، منتها حالا یه ساعت نگو که بگیم خب یه ساعت چجور میشه، لحظتاً ما یه لحظه، خدا همین یه متری زمین خلقش کرد، بال داره میاد پایین، اون تا تو یه هوای آزاد که هوا رو هم لمس نمی کنه، معلق باشه لحظتاً ما فی هوا تر، در یک هوای آزاد. خب ولو توهم تزاتک، این چنین که ما فرض کردیم، وجد تها، جواب لو می یابی ذاتت را که قد غفلت ان کل شی، از هر چیز غافله جز از وجود خودش، الا ان ثبوت انیتها، الا از تحقق خود وجود خودش. خب پس معلوم میشه وجود خودش غیر بدنه، این پس معلوم میشه دیگه تو عبارت اینجا نیومده ولی تو عبارت شفا صریحا اومده.
استاد باشید، بالاخره بعضی از فلاسفه یا اصلا انکار کردن نفس رو یا مجرد بودنشون،
بله.
اونا ممکنه بگن که اینی که ایشون گفته صرف فرضه، حالا
بله.
اثباته
خب این دیگه تم بدیهی رو اگه کسی هم انکار بکنه هیچ کارش، وقت باید با اونها برخورد چی کرد؟ استدلال. اینجا فعلا میخواییم بگیم که اگر کسی اینطوری که ما راهنماییش میکنیم عمل کنه، به خودش مراجعه کنه و دنبال حقم باشه و ذهنش هم آلوده به شبهات غربی ها نباشه، بله اگه آلوده به شبه باشه خیلی وقتا در بدیهی هم چیکار میکنه؟
و منوس به اثبات نفس هم نباشه،
بله بله، هیچی بله خودش، بله همین اقول یورید و انیونب به علا وجود نفس الانسانیه، میخواد تنبیه بکنه بر وجود نفس، اما نه با اون تعریف قبلی، بر وجود نفس انسانی با این تعریفی که جوهر مجرد و ذاتن متعلق بالمادته فعلا، با این تعریف، یعنی تجرد نفس رو در حقیقت میخواد اینجا اثبات کنه، یعنی اینجا میخواد اثبات کنه که نفس یه چیزی غیر این بدن، به این که انسان کامل الادراک و غیر کامل الادراک، الازی یختل و ادراک، اونی که حتی اختلال داره در ادراکش، حالا یا ادراکش فقط به حواس ظاهره مختله، مثل آدم خواب، آدم خواب چشمی کار نمیکنه، گوشش کار نمیکنه، و اما بالحواس ظاهرت و الباطنت جمیعا، یا هم حواس ظاهرش هم حواس باطنش، منتها حواس یعنی اونی که جزئیات رو درک میکنه، نه اونی که مفهوم رو درک میکنه، مفهوم اونی که مفهوم انه رو درک میکنه اون باقی ها، چون حواس در اصطلاح فلسفه ما مطلقا عبارت است از قوای مدرک جزئیات، هوا
غیر اونی که در فلسفه غربه، یعنی قوای مدرک جزئی و مدرک جزئی یاد مثلا این تقسیم میشه به دو بخش، حواس ظاهره که خب خودتون میدونید حالا 6 تا 8 تا بیشتره کمتره همین چشم و گوش، حواس باطنه، حواس باطنه اونام 5 تا، یکیش حس مشترکه.
حس مشترک یعنی اونی که تمام محسوسات حواس ظاهر رو او تحویل میگیره، میگن نظیر ذهن انسان در اینجا نظیره 5 تا جویباره که این 5 تا هر 5 تاش میاد میریزه تو یک استخر، اون استخر اسمش چیه؟ حس مشترک.
حس مشترک بعد خیاله، خیال یعنی همون صورتی را که حس مشترک تحویل گرفت حالا این بایگانی میکنه، بایگانی کننده از خزانه اون حس مشترک. و بعد وهم
یعنی اونی که درک میکنه معانی جزئیه را.
و حافظه است
اونی که همون چرا که وهم درک میکنه این چکار میکنه؟ بایگانی میکنه.
یعنی رابطه حافظه با وهم همون رابطه خیال است با حس مشترک. اون مدرک این حافظ، اینجا هم وهم مدرک است و حافظه چی؟ حافظ. و یکی هم داریم متخیله، متخیله غیر خیاله. متخیله
خیال فقط کارش انبار کردن بود، بایگانی کردن بود، اما متخیله کارش تصرف در
همه این محسوساته، یعنی در خیال و در وهم تصرف میکنه، یعنی میاد مثلا صور خیالیه رو تجزیه میکنه، ترکیب میکنه، یا یک معنای رو از وهم میبره میچسبونه به یه معنایی که درک شده با خیال و امثال اینها، که اینو تعبیر دیگه متصرفه هم میگن.
اینا رو بهش میگن حواس باطنی، که حالا تفصیلا هم بعد میاد. کسی که حواسش یعنی مدرک جزئیاتش مختله، مثل آدم مست که هم حواس ظاهریش مختله هم حواس باطنش، اما به شرط ان یکون لعقوم ازالک فتنتون زیده، نه اینکه حالا که حواسش مختله عقلش هم مختل باشه، به حیثی که به شرط اینکه باشد برای اون با این اختلالها یه عقل صحیح یعنی فهم صحیح داشته باشه، منتها فهم نه از راه حواس، فهمی که ما الان میخواییم که از اون علم حضوری خودش بتونه مفهوم بگیره. اونی که میخواد مفهوم بگیره درک کلی باید بکنه، یعنی میگه حتی یورید و انیونت به بر وجود نه چیز بر وجود نفس انسانی، به این که انسان کامل الادراک خبر انه حالا اومد لا یقفل ان وجود ذاته ثم زاد ایزاهن، بعد ایزاه مطلب رو اضافه فرمود به اینکه فرض کرد حالتی را برای انسان که لا یدرک در اون حالت چیزی غیر ذات خودش بود، و اون حالت اینه که ان یتوهم، انسان توهم بکنه یعنی فرض بکنه که انه خلق اول خلقه، خلق شده اولین بار خلقش، یعنی همین حالا تازه خلق شد، ادامه نه ادامه خلق قبل نیست، حتی لا یکون له تذکرون اصلا. چرا این فرض کرد؟ تا یادآوری نکنه، چون اگر قبلا بوده خب یه چیزایی از خودش میشناخته، فکر میکنه خودش همونا، فکر میکنه همون از دست و پاییست که قبلا دیده بوده. بشترت کنه صحیح العقل، فرض شرط کرد که صحیح العقل باشه، لیتنبه لذاته، تا متنبه به خودش باشه، یعنی علاوه بر اون علم حضوری حصولیش هم براش باشه که بشه بدیهی. و کونه او صحیح الهیئه، گفت ظاهرش هم سالم باشه، لالا یعزیه او مرض، تا مرض اذیتش نکنه، فیدرک حالا لذاته غیر ذاته، اون وقت یه وضعی برای خودش غیر اصل خودش درک بکنه، همون بیماری رو همون سوزش رو، و فکر بکنه خودش همون سوزش هست، نه این هم نباشه. و کونه او به حیث لا یبصر اعضاءه، شرط کرد که جوری باشه که خودش رو نبینه، لالا یدرک جملتن فیحکم به انهو هیه، تا درک نکند یه مجموعه ای را، مجموعه ای از
دست و پا و سینه و مثلا اینا رو، پس حکم بکند به اینکه خودش همین هست، به ان خودش همین جمله هست، یعنی مجموعه هست. ولا یتلامس و اعضاءو، شرط کرد که باید جوری باشه که اعضایش هم همدیگر رو لمس نکنن، لئلا یحس باعضائه، برای اینکه اعضایش رو احساس نکنه، بل منفرجه، گفت اعضایش با هم باز باشه. که شرط کرد کونه معلقتن، اینجا معلقتن منصوبه، برای اینکه عطف میشه بر اون به حیث لا یبصر اعضائه، یعنی شرط کونه صحیح العقل، شرط کونه معلقتن، این عطف برای منفرجه نیست. شرط کرد که معلق باشه در هوای آزاد به فتح تا و سکون لام تل، یعنی غیر محسوس به کیفیت غریبت فی، یعنی احساس نشه و کیفیت ناآشنایی درش، چون اگر هوا آشنا با بدن باشه، یعنی گرماش متناسب با گرمای بدن باشه، هیچ تأثیری هم در بدن نگذاره، میشه هوای آزاد، ولی گرماش بیشتر باشه یا کمتر باشه که با بدن ناآشنا باشه تأثیر میگذاره، کیفیت ناآشنایی در او که عبارت است از گرما یا سرما. یقال یوم تلق و لیلتون تلقه اذا لم یکن فیه هرون ولا غرون ولا شیعون یعزی، میگن روز تلق یا شب تلق وقتی که نباشد در اون روز گرمایی و نه سرمایی و نه چیزی که اذیت. حالا و این نمشترت کون الهوا تلغن لالا یحس بشیء خارج عن جسده، ایزن برای اینکه احساس نکنه هیچ چیزی رو خارج از جسدش نیست. خب فل انسان، این فل انسان حالا میگه فرض که کرد، این فل انسان تصحیح جناب استاد آقای حسن زاده دامازه الله، این تصحیح هایی که من میخونم همش کلن تصحیحاتی است که ایشون فرمودن و به نظر میاد که، یعنی خود من هم به نظرم میاد که همدور باید باشه، البته حالا ما که نباید اظهار نظر بکنم در جناب در مقابل جناب استاد، ولی خب اینایی که اینطوری میخونم دیگه همیشه توضیح ندم، اینایی که اینطوری میخونم معنیش اینه که این عبارت تصحیح شده. فل انسان فی مثل الحالت المذکوره یغفل عن کل شیء کاعضاء الظاهره والباطنه، در اینجا از همه اعضای ظاهری و باطنیش غافله، و از اینکه که کونهی جسم هم زا ابعاد و که حواسهی و قوا و که الاشیاء الخارجت ان جمیعا، از همه چی غافله الا ان ثبوت ذاتهی فقط. فاذن نتیجه میگیریم که اول ادراکات علل اطلاق، یعنی پیش از هر چیز انسان خودشو درک میکنه، اول الادراکات، اولی ترین اولیات در تصورات و تصدیقات عبارت هست از چی؟ از اینکه من تصور من و من هستم تصدیقش، اول الادراک علی الاطلاق، متا این ادراکات، یعنی هم ادراکات تصوری و هم ادراکات تصدیقی. خب ادراک الانسان نفسه به صورت تصور و به صورت تصدیق، و ظاهرون که اگر یه چیزی اولی بود لا یمکن ان یکتسب به حد او رد، مثل این ادراک، یعنی چیزی که اول از همه ادراکات محقق میشه اینو نمیشه کسبش کرد با حد. چرا؟ چون شما میخواید با حد، یعنی با یه معلوماتی به این برسید، خب این اولی معلومه، اون معلومات بعد از این محقق میشن، اگر معلومات دیگه بعد از این محقق میشن پس اونا نمیتونن واسطه بشن برای پیدایش این، به حد درست قابل کسب نیست. بله فرض غیر اینها، فرض یعنی حالا که من دارم فرض میکنم، ندارم اون وقت بعد میام اقامه برهان میکنم یا تعریف میکنم، فرض یه مسئله، اما اینکه حقیقتا بخواهم کسبش کنم این امکان نداره، چون حقیقتا کسب کردن مال اونجاییست که یه معلوماتی سابقه بر این باشه که من از اون معلومات بخوام به این برسم، در حالی که این پیش از هم، پس نمیشه کسب بشه به حد یا رست در تصورش، یا اثبات بشه به حجت یا برهان در تصدیقش. و قول الفاضل الشارع، حالا اون فخر رازی که در اینجا تعبیرش اینه، گفته ان شیخ لم یبین ان هذه القضیه اولیتون او برهانیه، شیخ نیومد توضیح بده که این قضیه که انسان غیر خودشه، غیر بدنش هست و غیر همه چیزهای دیگه است، این آیا بدیهیه یا نظری؟ اولی البته اصطلاح خاصش یه نوع خاصی از بدیهیه، ولی اینجا چون هم در تصور داریم بحث میکنیم هم در تصدیق و مقابلش هم نظری رو آورده، پس اولی یعنی چی؟ یعنی بدیهی. حاضر قضیه البته چون قضیه از تصدیق، من اشتباه کردم گفتم هم در تصور، این جمله مربوط هست فقط به تصدیق. حاضر قضیه اولیتون یعنی بدیهیه، نگفته بدیهیه. بعد خودش گفته ثم حکمه علیها بانها برهانیه، بعد حکم کرده به این که این قضیه برهانیه. ثم تمهله فی اقامت البرهان علیها، بعد خودش به مشقت انداخته در این که اقامه برهان بر این قضیه بود. بعد هم همه براهینش رو خراب کرده، ثم تضییف حول براهینه، بعد ابطال کرده همه براهینش رو. این یه قول فاضل اشاره و این خرابی هایی که کرده خبتون کلها، همش خرابه، همش غلطه. من لم یجعل الله له نورن، این تعبیر خواجه است، تعبیر من نیست. فما لهو یه جایی که از فخرالدی اوقاتش ترس میشه میده یه حرفای نامرد زده، این جمله رو بعدش میاره، این جمله از پای قرآن رو که من لم یجعل الله له نورن. شیخ یه چیز دیگه میخواسته بگه، این اصلا اونو نفهمیده، بعد گفته شیخ نگفت. آخه شیخ اسم این تنبیه گذاشت برای چی؟ اگر شما میخواستی بفهمی که این مسئله رو میخواد بگه بدیهیه یا نظری، باید به همون عنوانش مراجعه میکردی. عنوانش چیه؟ تنبیه. تنبیه یعنی بدیهیه، یعنی خود میفهمی، من فقط میخوام اون چرا که میفهمی ملتفتت کنم. لا فائده تفلش دوانه.